بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا سه حقیقت رو در روایتی مطرح میکنن و از هر کدام به عنوان افضل یاد می فرماین. معمولا حقیقتی که برتر از خودش رو نداره و هر حقیقتی مادون آنه، بعد از آنه، از اون تعبیر میشه به افضل. اما سه حقیقتی که در این گفتار عرشی و ملکوتی پیغمبر اکرم مطرحه، یکی زهد، یکی تفکر و یکی هم عبادت. برترین زهد، برترین اندیشه و برترین عبادت. معلوم میشه زهد که یه امر قلبیه و تفکر که یه امر باطنیه و یک عبادت که گاهی امر حالی و درونیه، دارای مراتبه. مثل بسیاری از امور که مراتب داره، رتبه‌های مختلف داره، منزلت‌های مختلف داره. خود انسان ها هم همینطورن. حتی طایفه و گروه انبیاء خدا و پیغمبران الهی هم همینطورن. اینطور نیستش که وزن همه انبیا با همدیگه یکی باشه در معنویت، در صریح قرآن مجید که خداوند متعال پیغمبران رو یکی نمیدانه، مراتب مختلفی دارن. به این خاطر میفرماید تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، انبیاء من و فرستادگان من یه گروهشون بر گروه دیگر برتری دارن. از میان همه اونها پنج نفرشون درجات بالاتری دارن و از میان این پنج نفر یک نفرشون از چهار نفر دیگر بالاتره. عبادات هم همینطوره، همه وزن نیستن، بخشی از عبادات مستحباتن، بخشی از عبادات واجباتن. خود واجبات هم با همدیگه یکسان نیست. مثلا از نماز تعبیر شده به خیر عمل، یا در بین نمازها، نمازهای پنجگانه، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، برای نماز صبح مرتبه دیگری قرآن کریم قائله. و معلوم میشه که در اینجا حتی کمیت ها مطرح نیستن، که حالا نماز ظهر چهار رکعته به خاطر این که دو رکعت اضافه داره برتر از نماز صبح باشه، یا نماز عشا چون دو رکعت اضافه داره، یا مغرب یه رکعت اضافه داره، پس وزن بالاتر از نماز صبح داره. ما تعبیری که در قرآن مجید راجع به نماز صبح میبینیم تعبیر ویژه است و تعبیر خاصه. اقیم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، این بخش از آیه مربوط به نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاست. اقیم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، اما نماز صبح رو می فرماید و قرآن الفجر، فجر همون فجر صادقه، و قرآن الفجر. بعد می فرماید این قرآن فجر حقیقت مشهوده، ان قرآن الفجر کان مشهودا. یا تعبیری که راجع به نماز جمعه داره، ببینید بین تعبیر نسبت به نماز جمعه و نمازهای دیگه چقدر فرقه. با اینکه نماز جمعه دو رکعته و به جای نماز چهار رکعتی ظهر خونده میشه. مجموع نمازهای واجب رو در قرآن مجید میفرماید اقم الصلاة لذکری، نماز را با شرایط خاصش برپا بدارید، لذکری، برای اینکه یاد من کنید، توجه به من داشته باشید، که البته این لذکری خیلی حقیقت درش موج میزنه. لذکری یعنی این نماز به شما نشون بده که شما مملوکین و برای اونی که دارید نماز میخونید مالکه. این نماز به شما نشون بده که شما نبودید، به وجودتون اووردن، و این نماز به شما نشون بده که اختیار در وجود شما بسیار محدوده و اختیار مطلق با کسی دیگه است. و یادتون باشه که او که صاحب اختیار اصلیه مالکه، و یادتون باشه که این مالک برپا کننده روز قیامته، یادتون باشه که این مالک حسابرس شماست، یادتون باشه که این مالک معبود شماست، و یادتون باشه که این مالک هادی شماست، و نهایتاً یادتون باشه شما در همه امور فقرین و وجود مقدس او غنیه، و یادتون باشه که شما فقیر به این غنی لحظه به لحظه نیازمند هستید. اقم الصلاة لذکر، سه نماز برای خاطر همین که یه وقت انسان طبل استقلال نزنه که خودم میدونم و خودم خودمم و خودم همه کارم و خودم تصمیم میگیرم و خودم عمل میکنم، که این خودم خودما همه دروغه. نه، خودت نمیدونی، خودت هم هر تصمیمی بخوای بگیری نمیتونی بگیری. وقتی یه نفر از وجود مبارک امیرالمؤمنین پرسید که خدا را چگونه شناختی، اون چگونه خیلی مهمه، چه راهی رو طی کردی، دلیل چی بوده، چی دیدی، به من عرفت الله، این به من خیلی مهمه، چگونه شناختی، چقدر زیبا جوابشو داد و مختصر که خدا را نه اینکه نشناختم، خدا را دیدم، عرفت الله به فسخ عزائم و نقض الهمم، از این ناحیه خدا را شناختم که هر تصمیمی گرفتم اون نشود، هزار تا نقشه کشیدم ده تاش درست شد، بقیهش به پاشوره خود، هزار تصمیم گرفتم دو تاش عملی شد، بقیهش به مانع برخورد، به صد برخورد، عملی نشد، اصلا همه درا به روی اون تصمیم ها بسته بود. و اگر قدرتی مافوق وجود نداشت، تصمیم ها و نقشه ها همش عملی می شود. معلوم می شود که نظام دست کسی دیگه داره می چرخه که همه خواسته های من عملی نمی شود، ولو خواسته هایی که راه عملی شدن داره. حالا بعضی خواسته ها هستش که راهی برای عملی شدنش وجود نداره، یعنی از اول اراده ازلی او تعلق گرفته که راهی برای عملی شدنش وجود نداشته باشه. مثل این که آدم خیلی دلش میخواد برگرده به سن 20 سالگی، نمیشه. یقینا اگر عالم خدا نداشت و خود آدم استقلال به ذاته داشت، برگشت به 20 سالگی ممکن بود. اما وقتی دست ما نیست، معلوم میشه یکی دیگه هم غیر خود ما در کار و او خداست. خب نماز برای یاد من کدام یاد؟ این که تو توجه کنی مملوکی و در تصرف مالک. اگر این حال در نماز با آدم دست بده، یعنی احساس صحیح مملوکیت خیش و احساس صحیح مالکیت پروردگار، اون وقت من میشم غلام حلقه به گوش این مالک، دیگه پیش خودم هیچ کاری نمی کنم، چون میگم مملوکم، برامم ثابت، من حقی برای خودم قائل نیستم، تمام حقوق من بر عهده مالک منه، تمام حقوق من بر عهده کارگردان منه. او میگه برو میرم، او میگه نرو نمیرم، او میگه بخور میخورم، او میگه نخور نمیخورم، او میگه بگو میگم، او میگه نگو نمیگم. یا آدم کم حرفی بود، بازم نسبت به کم حرفیش ناراحت بود. همون کم حرفی رو برای خودش پر حرفی میدید. وقتی هم میخواست حرف بزنه، با اینکه کم حرف میزد، فکر میکرد و حرف میزن، هم بازم نگران بود، بازم ناراحت بود. خودش نقل میکرد، میگفت در یه حالت نوری، در یه حالت معنوی که بعضی از این حالت تعبیر به مکاشفه میکنن، که پیش میاد برای اولیاء خدا، اونم الان خیلی کار خدا آدم نیست، یه قدمی آدم برمیداره، اما گوشه پرده رو او کنار میزنه که آدم حقیقتی رو ببینه یا حقیقتی رو بشنوه، که یه لحظه همین حالت در او حر ابن یزید ریاهی پیش اومده، وقتی که ابن زیاد 1000 نفر رو در اختیارش گذاشت و گفت حسین ابن علی از مکه حرکت کرده داره میاد به طرف کوفه، شما برو و هر جا که او رو دیدی جلوشو بگیر پیادش کن تا دستور دیگر من به تو برسه، بعدن به حضرت سید و شهدا گفت. یعنی 7-8 روز بعد، ظاهراً قبل از محرم بیرون اومده، دوم محرم در اون منزل نینوا به حضرت سید و شهدا برخورد میکنه و روز عاشورا این سر رو باز میکنه و علنی میکنه که حضرت تصدیق میکنه این مکاشفه رو، این حالت رو که مربوط به گوشش هم بوده، مربوط به چشمش نبوده. گاهی گوشه پرده رو که کنار میزنن دخیل در امر چشم، گاهی دخیل در امر گوش، گاهی دخیل در امر قلب. جای آدم میخواد بره یه مرتبه، یه ترمز باطنی بهش میزنن و 100% تصمیمش عوض میشه، یا یکی دیگر رو وادار میکنن که تصمیم او رو عوض بکنه. این هم یه نوع مکاشفه باطنیه. مرحوم آیت الله حائری آن شیخ مرتضا یه وقت مشهد مشرف شده بودن، همیشه هم با ماشین می رفتن، با ماشین هم بر می گشتن. 75 بار از قم این سفر رو داشت که یه سفر وقتی می رسن به سبزوار، یه عالم بزرگواری در سبزواری که هنوزم زنده است، ایشون پیاده میشه و میره در خونه اون عالم. خیلی همون عالم خوشحال میشه، یه شب میمونه و بعد بلیط گرفته بود خود ایشون که 3 بعد از ظهر از سبزوار را بیفته بیاد قوم. این عالمم مصر میشه آقا نرو. ایشون میگه من درس دارم باید برم، یه جوری باید برم که شب شنبه برسم قوم. حالا هر وقت که رسیدم و اول وقتم 8 صبح باید برم درس. خود ایشون هم برای من تعریف کرد بی واسطه، این عالم سبزواری تعریف کرد. من یه چند روزی منزل ایشون بودم، یکی از مسائلی که فرمود این بود، گفت هر چی اصرار کردم نرو، گفت باید برم. درون من مصر به این بود اون نره، خودش مصر بود به. ساعت 2:30 صبح بلند شد، 2:30 بعد از ظهر خداحافظی کرد و رفت. ایشون هم گفت از خونه که بیرون رفت من به صاحب گاراژ تلفن زدم، یه مسافری آخونده به نام مرتضای حائری بلیط هم بهش دادیم، بلیطش رو باطل کنیم سوارش نکن. دیگه هم ماشین نبود، زمانی که ماشین کمتر، ایشون هم میره و مسافرها رو داشتن سوار میکردن، بیلیتش رو میده صاحب گاراژ، هم میگه آقا ما بیلیتتون رو به یکی دیگه فروختیم. داد و بیداد، میگه داد و بیداد نکنیم، ما بیلیت نداریم. دوباره بر میگرده منزل این عالم، خود گلایه میکنه که این چه شهریه، این چه گاراژیه، این چه چیزیه. ما به خود نگرش داشتیم که ماشین بره، یه نیم ساعتی گذشت ماشین رفت، گفتم آقا من تلفن زدم بیلیتتون رو باطل کردم، کار من. حالا شما از دست گاراژدار و راننده و ماشیندار نگران نباشین، هر حرفی میخوان بزنین به من بزن. گفتن نه من حرفی ندارم، ولی حالا هم که ماشین رفته فردا صبح به سبزوار خبر رسید که بین سبزوار و شاهرود که حدود 40 فرسخ تو گرد و غبارای اون جاده ماشین تصادف کرده و 10-15 نفر زخمی ناکار شدن، اونی که سر این صندلی نشسته بود اونم فوت کرده. گاهی اینجور میشه که کشف قلبیه، گاهی کشف چشمیه، گاهی هم کشف گوشیه که این برای هور پیشونه. وقتی روز عاشورا آمد محضر حضرت ابی عبدالله الحسین، کارا تموم شد، اعلام شد که توبت قبوله، گناهی به گردنت نیست، خدا تو رو پذیرفته. گفت یبن رسول الله پیش آمدی برای من شد، اجازه بفرمایید اون پیش آمد و بگم. حضرت که می دونستن حالا دلش می خواست با محبوبش خودش در میون بذاره، خودش بگه، با زبان خودش فرمودن چی پیش اومد. تو خب الان که برای من مثل آفتاب روشن، بنی امیه باطلن، بنی امیه فاسقن، بنی امیه فاجرن و روشن شما امام معصوم ما هستید، شما حجت خدا هستید، شما جیگرگوشه پیغمبر هستید. اما وقتی من رو سردار 1000 نفر کردن، 1000 نفری که هممون آماده بودیم جلو شما رو بگیریم پیادتون کنیم و این کارم کردیم و شما رو دست این گرگا دادیم، حالا هم که دیگه همه درها بسته شد، اون وقت که ما با این نیت داشتیم می اومدیم، صدایی به گوش من خورد، یا هر ابشر و کبل جنه، تو رو به بهشت بشارت میدم. آخه ما که جهنمی بودیم، ما داشتیم می اومدیم با شما بجنگیم، یعنی مسیر روشن روشن بود، مسیر جهنم، چرا اونجا به ما بشارت بهشت داد؟ فرمود الان تو دیدن، اون وقت بشارت بهت دادن. الان تو مشاهده کردن، عاقبت تو دیدن، برگشت تو دیدن، توبه تو دیدن. از بس این کار با ارزش بود، در و قبل نتیجه کار در و بعد تو بهت گفتم که در قرآن هم مطرح همین مسئله، لم و ملبش را فل حیات دنیا و فل آخره. اون بشارت آخرتیش در سوره مبارکه حدید مطرحه، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. بازم نمونه داره، 40 سال قبل از اینکه یوسف عزیز مصر بشه در خواب این بشارت رو بهش دادن که به بابا گفت رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. یا پیغمبر در مدینه بودن، تمام راهای مکه به روشون بسته بود، چند سال بود مکه رو ندیده بودن، مسجد الحرام رو ندیده بودن. یه شب خواب دیدن که محرم وارد حرم شدن، وقتی بیدار شدن آیه شریفه نازل شد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی المعاد. بشارت دادن که خوابی که دیدی در آینده تحقق پیدا خواهد کرد، قطعی خواهد شد. در هر صورت اون چه که در عالم ظاهر و در عالم باطن وجود داره مراتب داره، یک مرتبه نیست. حتی نمازها، حتی روزها، حتی حرفا. یه کلامی از دهان آدم در میاد یه نفر رو هدایت میکنه، یه کلامی از دهان آدم در میاد یکی رو دل سرد میکنه، کلامی در میاد یکی رو دلگرم میکنه، کلامی در میاد یکی رو تشویق میکنه، کلامی در میاد یکی رو بیدین میکنه. سخنان با هم متفاوته. حالا این بزرگوار میگه که من با این که خیلی آدم کم حرفی بودم، تازه از کم حرفیم هم دلگیر بودم، که نکنه همین حرفای کم که فکرم میکنم میزنم قیامت باری به دوشم باشه. ناراحت بودم، تو فکر بودم، از خودم گله من بودم. تا یه شب یه گوشه پرده رو برام کنار زدم. اینجا دیگه مربوط به چشم بود، مال غور مربوط به گوش بود، مال مرحوم آیت الله حائری مربوط به قلب بود. اینا رو باید باور کنیم، چون دلیل قرآنی هم داره، دلیل روایتی هم داره. البته هر روز هر شب برای همگان پیش نمیاد. در کنار این سه واقعیت قلبی و گوشی و چشمی، دروغگو هم تا دلتون بخواد فراغون فراغون، خصوصا در زمان ما و در مملکت ما. و اختصاص به مردان هم نداره، تو خانوما مدعی دروغگو زیاده، به خصوص زنایی که گاهی 10 تا 20 رو به عنوان جلسه بعضیشون دور هم جمع میکنن، ادعای همین حرفا رو دارن، گوش یا چشم یا قلب، که 10 تا مدعی مرد، 30 تا مدعی زن، تو اونا بیشتر. با یه گوشه پرده کنار رفت، خود رو در محضر وجود مقدسی دیدم که فرموده بود من رعانی فقط رع الحق، هر که منو ببینه حق رو دیده. این گفتار وجود مبارک رسول خداست، معنیش هم روشن، همونطوری که خدا رو میگیم سبحان الله، یعنی پاک از هر عیب و نقص، پیغمبر هم پاک از هر عیب و نقص بود، او در حد خودش، پروردگار هم در مرحله بی نهایت. حق یعنی چیزی که عیب نداره، نقص نداره، خلأ نداره. وقتی خودم رو در محضر وجود مبارک رسول خدا دیدم، دیدم اینجا جاشه که بهترین و با ارزشترین درخواستها رو از پیغمبر بکنم. ای کاش همه مردا و زنا این حقیقت رو میشنیدن. با یه دنیا تواضع و ادب به رسول خدا در اون عالم مکاشفه گفتم ذکر به من بگید، ذکر چی بگم من که کلید باشه برای من؟ ذکر معمولا آدم میره پیش اولیای خدا، با آدم ذکر میدن، میگن ذکر یونسیه رو بیشتر به مردم سفارش میکنن، ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب قرآن هم هست، هم ذکر هم آیه است. یه دی ذکر لا اله الا الله میدن، یه دی ذکر لا حول ولا قوت الا میدن، یه دی ذکر یا رب میدن. حالا از دریای دانش علم خدا درخواست ذکر کرده، پیغمبر هم که اشراف به همه ذکرها دارن، چون نه الفاظ تنها، حقایق قرآن در قلبشونه، آگاه به تمام مراتب ملک و ملکوتن، ولی این مقامو نداشتن. ذکری به من بگید، رسول خدا یه نگاهی به من کرد، فرمودن من برای تو ذکر سکوت را مناسب میدان. اما یه آدمیه که خیلی کم حرف بوده، همه حرفای کمی هم که میخواسته بزنه مواظب بوده، با فکر میزده، یعنی به همین مقدارم ما به تو رضایت نمیدیم حرف بزنیم، بازم کمش کن. ذکر سکوت، حرف نزن. آخه خیلی از حرفا رو که خیلی هم قیافه قشنگی داره، مردم متوجه نمیشن، خود آدم میفهمه که حرف بو داره، حرف هم حقه و قشنگ زیباست، ولی بو داره. حالا من مسئلشو به خودم بزنم بهتره، سراغ کسی نریم. یکی میاد تو خیابون جلو آدم رو میگیره که مثلا عجب منبری بود، من میگم بله حضرت آقا، اینجور منبرا خیلی زحمت میبره، بیداری میبره، کتاب خوندن میبره، گشتن میبره، تا آدم از ده تا کتاب یه متن به درد خوری را انتخاب بکنه بعد پخته کنه. او هم میگه بعد خب خدا خیرتون بده، دست شما در نکن، تقبلن با تیبن با. اما او نمیفهمه که حرف من بو داره، حرف قشنگ درسته، بله یه سخنرانی خوب، مطالعه میخواد، کتاب ورق زدن میخواد، انتخاب مطلب میخواد، پختن مطلب میخواد. او نمیفهمه که من دارم میگم پس غیر من اونایی که منبر میرن تنبل خانن. معرف درستی رو زدم، اما منظور من در این حرف درست این بود که خودم رو ببرم بالا، دیگران رو بکوبم. پیغمبر اینو فرمود که من به تو ذکر سکوت میدم، یعنی با این که خیلی آدم کم حرفی هستی، همون حرفای کمت بعضیش بو میده، بو میده. یه وقت یه آدم رباخوری اومده بود توی یه جلسه، یعنی من یادم می قبل از انقلاب مارمزون بود، غیر مارمزون بود، خیلی گریه می کرد، من که نمی شناختمش، صاحب مجلس می شناختش. بعد منبر به من گفت مثلا از گریه این دوتا، این ستا، این چهارتا، خیلی تعجب نکن، اینو من از اون یاد گرفتم، خیلی تعجب نکن، در گریه فسرده دلان آب داخل است. و فکر میکنیم گریه درست باشه که همون دفعه اول آدم میشوره، ناخالصه که نمیشوره، آب مضافه که نمیشه باش وضو گرفت، نمیشه باش غسل کرد، نمیشه باش نماز خوند. در گریه فسرده دلان آب داخل است. یک کسی تو تهرون ما، حالا دقیق نمیتونم رو منبر بگم، اما دوستان میگفتن 30 سال نمازاشو قضا کرد، از اون نمازخونهای خوبم بودا، آدم متدین، مواظب، تو کسبش هم خیلی آدم مواظبی. بعد اونایی که برای من گفتن، گفت یکیشون گفت تو چرا نمازتو داری قضا میکنی؟ گفت من 30 سال نماز صبح و نماز ظهر و نماز مغرب شام رو به جماعت خوندم، اونم صف اول. یه بار اومدم دیر رسیدم، دیدم یکی جای من نشسته، من دلم ریخت که ای بابا، ما 30 سال مردم و مسجدیان میدونن جامون اینجاست، و تو صف چهارم پنجم قرار گرفتم، دیدم نمازه به دل من نمیچسبه، دیدم تو نمازم آب قاطیه. که صف اول بودن منو اقناع میکرده، حالا امشب که نمیبینن من صف اول نیستم ناراحتم، پا معلوم میشه که ما 30 سال نماز بی خودی خوندیم، برای خدا نبوده، برای خودمون بوده، برای صف اول بودن بوده. این مقدمه رو من عرض کردم که بدانید در بین انبیا خداوند مراتب مختلف قرار داده، همه انبیا یک وزن نیستن، همه عبادات یک وزن نیست، همه انسان ها، همه موجودات، همه درخت ها اینا ذو مراتبن، اینا عادی دارن، متوسط هم دارن، برتر هم دارن. حالا نماز رو میگه عدم صلات ذکری، نماز رو برای یاد من به اون معنایی که شنیدید بخونید، اما به نماز جمعه که میرسه نمیگه بخوانید برای یاد من، میگه ازا نودی علی صلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله. خود نماز جمعه ذکر الله دیگه برای یاد من نیست، خودش یاد من، خودش. حالا این سه حقیقتی که پیغمبر میگه با لفظ افضل میگه، معلوم میشه زهد مراتبی داره، تفکر مراتبی داره، عبادت هم مراتبی داره. من متنو بخونم معنیش بمونه برای بعد اگر خدا بخواد. چقدر این روایت جالب، درد بی درمان بیشتر مردم ما مال بی توجهی به همین حقایق. افضل الزهد فی دنیا ذکر الموت، افضل التفکر ذکر الموت، افضل العباده ذکر الموت، فمن اسغله ذکر الموت وجد قبره روزتا من ریاض الجنه. متن گفتار رسول خدا، افضل زهد توجه به مردن، افضل اندیشه توجه به مردن، بالاترین عبادت توجه به مردن، بالاترین عبادت افضل. که اگه این یاد مرگ تو مردم زنده بود، کل مردم مردم ترمزداری بودن، چون غفلت از مرگ بر مردم حاکمه، مردم یادشون نمیاد، یاد نمی کنن که میمیرن و بعد مرگم 50 دادگاه براشون برپا میکنن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، چون یادشون نی که از اینجا باید برن. در غفلت مرگ آدم حال مقیم بودن بهش دست میده، که ما خواهم میشه هستیم دیگه، نمیمیریم، یادش نمیاد میمیرم. میبینی 80 سالشه، 10 جورم بیماری داره، باز معمار میاره خونه رو خراب میکنه، میگه اینجا رو 6 طبقه برای من بساز، حال 5 سالم طول میکشه، 700-800 میلیون تومان هم باید بده. خب بابا جون خونه اون رو معمار بیار آباد کن، اینجوری که ممکنه وسط کار به امید خدا بیمیری و یه اتاقش هم نبینی. قفلت از خب یه سؤال مختصر کرد، حتمنم با دلهوره زیاد که منی که با 1000 نفر ابی عبدالله رو پیاده کردم و در این گرفتاری قرارش دادم، واقعا توبه من قبوله؟ خیلی به نظر خودش مشکل میرسه. که سوال کرد حلی من توبت، اصل رای برای توبه به روی من بازه. امام اصل سوالش رو جواب نداد، چون در هیچ کتابی نیست که حضرت فرموده باشن بله در توبه بازه، هنون که نمردی مهلت داری خدا قبول میکنه، اصلا این حرفا رو جواب ندادن. فقط فرمودن ارفع رأسک، اینجا جایی نی که کسی سرشو پایین بندازه، اینجا حریم خداست، اینجا محبت ملائکه است، اینجا بارگاه کرم و لطف و رحمت و محبت و کرامت، اینجا جای گردن کجی نیست، یعنی هیچ باری به گردنت نیست که گردن تو انداختی پایین، سر تو انداختی پایین، سر تو بلند کن، سر تو بلند کن، نه یعنی کله رو از روی گردن بلند کن، یعنی سر بلند باش، یعنی آبرومند باش، یعنی با کرامت خودت رو احساس کن. این سر سر رو گردن نیست. ارفع رأسک، سر بلندی نشون بده. این خیلی سربلندیه که از یزیدیان بریدی و به حسینیان پیوستی، بعد به حضرت گفت اجازه میدین من برم این جان ناقابلم و فداتون کنم. فرمودن تو مهمان مایی. عرض کرد یا ابن رسول الله شما مهمان مردم کوفه نیستی، این چه رسم مهمان داری؟ یه جمله داره میگن حضرت فرمود خیلی دلم میخواد ازت پذیرایی بکنم، اما تو خیمه های من فقط فریاد العطش شنیده میشه، چیزی نیست که من از تو پذیرایی کنم. تختی اجازه بهش دادن، اومد یه کناری محضر مبارک قمر بنی هاشم، عرض کرد پسر امیر المؤمنین قبل از این که من برم کشته بشم یه کاری شما برای من انجام بدید. قمر بنی هاشم فرمود هر کاری داری بگو انجام بدم. گفت منو تا کنار خیمه زینب کبرا ببر. من یه سلامی به دختر زهرا داشته باشم. دست هر رو گرفت اومد پشت خیمه خواهر، خواهر رو صدا زد، خواهر هر ابن یزید صدا زد دختر علی منو ببخش. من دل شما رو سوزاندم، من بدن بچه هاتون رو لرزاندم. سربلندی تا کجا که وقتی ابی عبدالله اومد صورت خونالود هر رو روی دامن گذاشت، انت سعیدون فی دنیا والآخره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اهلک اعداءنا، سلم دیننا و دنیانا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.